بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
نه دی جشن پایان یکی از فتنه ها صرفا نبود، بلکه ما 40 سال است که در معرض انواع فتن قرار داریم. محور همه فتنه ها این است که دشمنان ما میخواهند مقدماتی رو برای فروپاشی این ملت، فروپاشی نظام این ملت از درون پدید بیارند. از روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ما با فتنه هایی که در شمال و جنوب و غرب کشور ایجاد کردند، با حرکت های تروریستی که در برخی نقاط کشور ما ایجاد کردند، دنبال همین فروپاشی از درون بودند. بعد با جنگ تحمیلی دنبال این فروپاشی، ایجاد نارضایتی بودند. بدتر به ضرر دشمن تمام شد و به نفع این ملت به فرموده حضرت امام جنگ موجب انسجام و بیداری بیشتر و اتحاد و فداکاری شد. فصل جدیدی رو در تاریخ این ملت رقم زد. اومدن با جریان‌های کور، شورش‌های خیابانی در سال 1360، گفتن اگر ما تو خیابون بریزیم، 4 تا تظاهرات بکنیم و چاقو بکشیم، مردم همه به ما ملحق خواهند شد. بعد خیلی این ایده مضحکانه اونها به خاک نشست، باز موجب اتحاد بیشتر این ملت شد. تمام آحاد این مردم شدن اعضاء وزارت اطلاعات و دانه دانه منافقین و تروریست ها رو از خانه های خودشون بیرون کشیدن و اونها رو به دست قانون سپردن. دشمنان ما در جنگ وقتی نتیجه نگرفتن، پس از جنگ با نفوذ در خانه برخی از بزرگان این نظام اومدن کاری بکنن که فتنه جدیدی رو رقم بزنن. باز دشمن به نتیجه نرسید. کسی که تا روز قبل مردم همه بعد از نمازها برای او دعا می کردن، وقتی دچار فتنه شد، وقتی مأیوسانه حرف زد، وقتی جست اپوزیسیون به خودش گرفت، مردم به سادگی طی 1-2 روز عکس‌های او را از همه خانه‌ها و ادارات و مساجد پایین کشیدند و دعا برای او قطع شد. و چون امام یک کلمه درباره او فرمود به خاطر حرف‌های تو من آرزوی مرگ می‌کنم، او در حد قاتل امام در بین مردم معرفی شد. دشمنان ما منتظر بودند این فروپاشی از درون رو با رحلت امام رقم بزنند و مدام بر طبل اختلافات میکوبیدند و احتمالات مزخرف خودشون رو تکرار میکردند که بعد از امام به این سادگی این مردم بر یک فرد که کاریزمای رهبری داشته باشه اجماع نخواهند کرد. خب همه دنیا شاهد بودند که چگونه این انتقال قدرت صورت گرفت. انتقال قدرتی که در زمان رسول خدا، در زمان امیر المؤمنین علی علیه السلام به سادگی صورت نگرفت. در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام در بین شیعیان به سادگی صورت نگرفت و ما امام رضا علیه السلام رو در اوج قربت داریم. کسانی بودن بین مؤمنین که گفتن دیگر جریان امامت منقطع شده است. انتقال قدرت و مسئولیتی که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام به سهولت صورت نگرفت. شلمقانی ها مسیر خودشون رو از مسیر نواب خاص حضرت ولی عصر ارواحهم الله الفدا جدا کردن. در تاریخ در مقاطع مختلف این جریان انتقال قدرت همیشه با چالش روبرو بوده، اما در این کشور همه دنیا شاهد بودن چقدر با صلابت صورت گرفت و چقدر با بصیرت و آگاهی مردم توأم بود، بدون هیچ مقدمه سازی تبلیغی و تبلیغاتی، بدون اینکه هیچ ارگانی تبلیغاتی بکنه برای امام دوم این انقلاب. مردم خودشون با فهم خودشون و با بصیرت خودشون این انتقال رو صورت دادن. دیگه بعد از اون مشکلات مختلفی داشتیم. غرب زدگی آنچنان در کشور پا گرفت در جرائد که برخی میگفتن که دیگه نام شهدا و ایثارگری و شرمچه نفرت انگیزه. و بعد مقام معظم رهبری چفیه به گردن انداختن، 100,000 نفر جوانها در مصلا جمع شدن، از همونجا فرمودن که اگر دشمن بخواد محاصره رو تنگ تر بکنه ما حسینی عمل خواهیم کرد. ورق برگشت، هوشیاری مردم مضاعف شد، فتنه 78 درست کردن، بعد آمد تا فتنه های دیگری رو رقم بزنن. در اولین انتخابات بعد از دوران اصلاحات بعضی ها ادعای تقلب کردن، در آخرین انتخابات های دوران اصلاحات هم برخی ادعای تقلب کردن و تقاضا کردن که انتخابات باید باطل بشه. یعنی مقام معظم رهبری دوبار در مقابل فتنه ابطال انتخابات و افساد انتخابات ایستادن. یکی انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوران اصلاحات بود که اصلاحات اون رو برگزار کرده بود، شخصیت های برجسته‌ای مثل آقای هاشمی رفسنجانی، ایشون خب اعتراض داشتن ولی انتخابات نتیجه خودش رو حفظ کرد، ایشون در نهایت نفر آخر وارد مجلس شدن. با اینکه اعتراض داشتن دیگه استعفا دادن. مجرمین اون انتخابات مورد مؤاخذه قرار گرفتن اما انتخابات با صلابت باقی موند. در انتخابات دیگری، در انتخابات 74 هم، ایشون در نماز جمعه سخنی گفتند که مبادا در انتخابات تقلب بشه. بلافاصله مقام معظم رهبری قبل از برگزاری انتخابات در نماز جمعه تهران حاضر شدن و فرمودن که نگرانی ایشون یک تذکر بوده و اصلا امکان تقلب در انتخابات وجود نداره. بعدها در انتخابات 84 هم زمزمه امکان تقلب پیش آمد، باز مقام معظم رهبری ایستادگی کردند. چون میدونید وقتی انتخابات مورد سوال قرار بگیره ناموس سیاسی کشور مخدوش شده، جرمش فرق میکنه با جرائم دیگه. شاید به همین دلیل باشه که حضرت امام فرمودن هر کسی مقابل شورای نگهبان بایستد مفسد فی الارض است. همه مردم ما مفهوم مفسد فی الارض و جرم سنگین مفسد فی الارض بودن رو میشناسند. در انتخابات 88 به دلایل گوناگون و جو روانی که ایجاد کرده بودن، دیگه آخرین اقدام علنی که توأم شد با باور برخی، این اقدام رو کلید زدن که بخوان انتخابات رو سست کنن در این کشور. خب اون فتنه 88 شکل گرفت که نوه دی جمع‌آوری کننده این فتنه بود. البته انصافاً فتنه 88 بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه بعد از انتخابات در تهران جمع شده بود. دیگه از جمعیت‌های 100,000 نفری در خیابان‌ها خبری نبود. حرکت‌های شورشی 1,000 یا 2,000 نفری اینور اونور شکل می‌گرفت. دیدن نمیگیره کار، کشته سازی کردن، کشته درست کردن که کشته ها رو به گردن نظام و حزب الله بندازن. احدی باور نکرد. مردم خودشون بودن که رأی داده بودن، مردم خودشون بودن که میدانستن چه خبر است. عجیب بود که نتوانستن، عجیب از نظر دشمنان، این مردم رو بفریبن. 1% این حرکت ها رو در هر کشوری انجام داده بودن، تمام نهادهای حاکمیت رو سست کرده بودند. بردباری نظام در مقابل تهمانده های فتنه 88 8 ماه طول کشید. فتنه اصلش در همون یکی دو هفته اول جمع شد. وقتی اینا دیگر دیدن دیگه کسی به خیابانها نمیاد، چون اینها نیاز داشتن جمعیت‌های میلیونی به خیابان بیاد، همه مدعی باشن. وقتی به شورش‌ها تبدیل شد، باز نظام صبر کرد که این شورش‌ها به آرامش تبدیل بشه، برخوردی صورت نگیره با همون عده اقلی که وجود داشتن، تا اینکه به عاشورا اهانت کردن و فکر کردن دیگه این راه عقده‌گشایی باز شده. مردم بدون اینکه کسی از اونها دعوت بکنه به خیابونها ریختن. 9 دی، در برخی شهرها 8 دی و در برخی شهرها 7 دی حماسه هایی بودند که شکل گرفتن. هیچ کس از مردم دعوت نکرد. یه مقایسه ای بکنید بین این 9 دی با اتفاقی که زمان حضرت امام افتاد. در عاشورای قبل از 9 دی به امام حسین علیه السلام بی احترامی شد. هنوز مقام معظم رهبری هیچ موضعی نسبت به این احترامی به این بی احترامی نگرفته. مردم به خیابونها ریختن و این حماسه رو به پا کردن. در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بنی صدر با تجمعی که در دانشگاه تهران داشت، تجمع سوت و کفی که در عاشورا داشت، همین بی احترامی رو نسبت به عاشورا کرد. امام هم آمد موضع گرفت و محکم فرمود عاشورا رو بی احترام کردن. مردم شما یادتون هست تظاهرات عظیمی شکل نگرفت. مردم ما چقدر رشد کردن از زمان حضرت امام تا کنون، چقدر این بصیرت افزایش پیدا کرده. واقعا 9 دی رو باید جشن گرفت. بنده قلبم پر از سرور میشه وقتی مقایسه میکنم دو تا توهینی که به عاشورا شد، یکی در فتنه 88، یکی در زمان حضرت امام توسط بنی صدر و تجمعی که او ایجاد کرده بود در دانشگاه تهران. خب اونجا امام صریحاً اعتراض کرد، صریحاً حمله کرد، حرکت مردمی آنچنان شکل نگرفت. اینجا هنوز امام انقلاب اعتراض نکرده، این خروش انقلابی در مردم شکل گرفت. چجوری میشه این مردم رو برگردون به عقب؟ امکان نداره. دشمنان ما از این که بتونن پروژه فروپاشی از درون رو رقم بزنن ناامید شدن. روایتی رو تقدیم بکنم و بعد جمع‌بندی بکنم کلام خودم رو در باره زمانه خودمون. پیامبر گرامی اسلام فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه در آخر الزمان بدتون نیاد. فانها تبیر المنافقین، فتنه در آخر الزمان منافقین رو نابود و رسوا میکنه. حتی امام صادق علیه السلام میفرماید تمنا کنید فتنه رو، از خدا تمنا کنید فتنه ها رو در آخر الزمان، چون این فتنه ها به سرعت موجب غربال و موجب نابودی دشمنان میشود. خیلی عجیبه، در آخر الزمانی که انشاءالله ما در همون لحظات هستیم، فتنه ها به سرعت نابود میشن. تا همین 4-5 سال پیش بعضی ها میگفتن در سوریه ما مثلا حمایت داریم میکنیم از دولتی که مردمش را میکشد. اونهایی که این حرف رو زدن هرگز حاضر نیستن دوباره حرف خودشون رو تکرار بکنن، از بس شرمندن. این همونه که در آخر الزمان فتنه ها به سرعت لو میره. هر کی حرف غلطی در این کشور بزنه به سرعت رسوا خواهد شد. این خاصیت آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان است. سرعت رسواسازی بالاست و این سرعت روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. دشمنان ما باید روز به روز بیشتر ناامید بشن. خدا شاهد عرض بنده قبل از این فراز آخر که درباره روزگار خودمون باشه و این ایام بخوام عرض بکنم اینه که روز به روز وضعیت داره طوری میشه که دشمن ناامیدتر میشه. با اینکه ناامید میشه چرا داره باز فتنه میکنه؟ فقط میخواد پیروزی ما رو به تأخیر بندازه، فقط میخواد هزینه ما رو افزایش بده. خدا شاهد تقلای نهایی دشمن هست برای اینکه چند روزی برای خودش دوام ایجاد بکنه. دشمنان ما کور خوندن که بخوان مدل انقلاب‌های رنگی رو در کشور ما ایجاد بکنن و بخوان کشور ما رو بی ثبات بکنن. من به شما مژده بدم، ما مدل‌هایی رو به کشورهای استکباری صادر خواهیم کرد که موجب فروپاشی از درون برای آمریکای جهانخوار و کشورهای استکباری بشه. ما الان دیگه از اندیشه دفاع از خودمون گذشتیم. این دشمنان ما هستن که در لاک دفاعی فرو رفتن و صداش رو در نمیارن. ما مدل مقاومت خودمون رو ببینید، مدل انقلاب رنگی رو در 88 میخواستن اینجا ایجاد بکنن، ما رو تضعیف بکنن. مدل مقاومت ما به منطقه صادر شد، منطقه از یوغ استکبار و تروریست نجات پیدا کرد. ما همین مدل سازی و صدور مدل رو برای جهان انجام خواهیم داد. دیری نخواهد پایید که آمریکای جهان خوار شاهد فروپاشی از درون خواهد بود و این امر محتومی است که خداوند متعال مقدر کرده. اگر الگوهایی رو ما ببریم اونجا و این الگو رو به مردم اونجا نشون بدیم، جنبش وال استریت یک آتش زیر خاکستر هست و با دیوانگی های امثال ترامپ این آتش هرگز خاموش نخواهد شد. شما منتظر باشید که ببینید در آینده نزدیک این آتش چگونه شعله ور خواهد بود. مردم آن سامان راهی برای نجات ندارن، راهی پیدا کنن ذره‌ای دریغ نخواهند کرد. در آخر الزمان فتنه ها به سرعت برملا میشه. هر نوع فتنه‌ای، فتنه سیاسی در بحث داخلی، در بحث خارجی به سرعت برملا میشه. کسانی که بعد از فتنه 88 میگفتن انتخابات در این کشور تضعیف شده و به علامت قهر کودکانه در عرصه سیاسی که عرصه بزرگان است انتخابات رو تحریم میکردن، در همین دو سه انتخابات اخیر با اصرار آمدن و با التماس از مردم رأی گرفتن. خب این رسوایی برای اونها برای همیشه کافی است. طرفداران نظام آدمهای نجیبی هستند و الا تا روز قیامت میشد اینها رو مسخره کرد. تو که میگفتی این صندوقها رو نمیشه بهش اعتنا کرد، چرا التماس از مردم میکنی برای رأی دادن؟ ولی خب نیروهای انقلابی و مردم ما اهل نجابتن، زیاد دنبال تمسخر کردن مفتضح شدگان نسبت به اعتبار انتخابات نیستن. یا مثلا کسانی که میگفتن ما اگر با آمریکا مذاکره کنیم همه مشکلاتمون حل میشه. خب این کلام کلام غلطی بود. 3-4 سال بیشتر طول نکشید. هرگز الان کسی حاضر نیست این حرف رو تکرار بکنه. اینها همه نمونه های رسوایی هر سخن باطلی است که شکل میگیره. بعضی ها در عرصه سیاست خارجی میگفتن که خلاف نظر مقام معظم رهبری که میفرمودن من خوشبین نیستم، میگفتن که عرصه سیاست جای خوشبینی و بدبینی نیست و بعد به سرعت بعد از 3-4 سال این بیان تغییر کرد و هرگز امروز کسی حاضر نیست چنین سخن باطلی رو بر زبان تکرار بکنه. این وضع آخر الزمان است. هر سخن باطلی، هر رفتار باطلی، هر سیاست باطلی به سرعت موجب رسوایی صاحبانش خواهد شد. کسانی که میخواهند سخن باطل، مسیر باطل، سیاست باطلی رو طی بکنن احتیاط بکنن. سرعت رسوایی در آخر الزمان افزایش پیدا کرده است. حالا الان دشمنان ما دنبال فروپاشی از درون که نمیتونن باشن. میفهمن بصیرت مردم ما رو که نسبت به اول انقلاب تا کنون چقدر افزایش پیدا کرده. مسیر ما رو چگونه میخوان کند بکنن؟ با مشکلات اقتصادی، با مشکلات معیشتی. ما مردم باید هوشیار باشیم، ضمن اینکه رنج میکشیم از مشکلات معیشتی، باید با هوشیاری تعقیب کنیم. هر یک از ما مثل یک خبرنگار ببینیم کدام مدیر در کدام منصب ضعیف عمل میکنه، اطلاع رسانی بکنیم، کجا کار داره به گونه ای انجام میگیره که ناراضی تراشی میشه. نمایندگان محترم مجلس بصیرت بالایی باید داشته باشن، باید واقعا نمایندگان مردم خودشون باشن. هر کجا کوتاهی شد، سیاست‌های ابلاغی که موجب نجات اقتصاد میشه، موجب اقتصاد مقاومتی میشه، هر جا در دولت مردان و دیگران کوتاهی شد، باید نمایندگان مجلس افشاگری بکنن. ما مملکتی داریم که ساختارش ساختار بسیار مستحکمی داره، راه‌های متعددی داریم برای اینکه جلوگیری بکنیم از ضعف عمل کرده مدیران، حتی جلوگیری کنیم از ضعف قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. راه‌های متعددی وجود داره و این راه‌ها رو میشه طی بکنیم. بسیاری از امور اقتصادی رو بسیجیان باید بیان وسط، علما، محلات، روستاها در موقعیت‌های مختلف باید بیان وسط، کاری بکنن که اصلا دولت رو بشود کوچکتر کرد. دولت وقتی بزرگ باشه فساد درش زیاد میشه. این یک آرزو شده در جمهوری اسلامی که بشود دولت را کوچک کرد. همه دولت‌ها هم میگویند، هیچ دولتی هم به آن عمل نمی‌کند. الان در بعضی از روستاها، چند روستا کنار هم جمع شدن، دیگه پولهاشون رو تو بانک ها نمیگذارن، قرض الحسنه ای بین خودشون تعریف کردن، خودشون دارن نیازهای منطقه‌ای خودشون رو برآورده میکنن. حتی بعضی ها از شهرها که تعلقی به اون روستاها دارن، دارن اون صندوق ها رو تقویت میکنن. ما نظام سرمایه داری رو بهش رسمیت بخشیدیم، بعد مرگ بر آمریکا که سردمدار نظام پلید سرمایه داری است میگیم. این مرگ بر آمریکا نباید فقط جنبه سیاسی داشته باشه، جنبه ساختاری هم باید داشته باشه. مقام معظم رهبری سال گذشته در آذر ماه فرمودن مردم سالاری دینی فقط مشارکت در صندوق‌های رأی نیست. مردم وقتی مشارکت بکنن، کار اقتصاد رو به دست خودشون بگیرن، اون هم مظهر مردم سالاری دینی است. و بعد صریحا فرمودن بسیج مظهر مردم سالاری دینی است. بسیاری از امور اقتصادی و معیشتی هست که می تواند توسط خود ما مردم اداره بشود. قانون اجازه داده است. یکی از مواردش مثل تعاونی ها، ما می توانیم با اقدامات خودجوش مردمی که در نهده این چنین افتخار آفرید، در عرصه های دیگر کار رو از دست تمرکز یافتن در ادارات دولتی خارج بکنیم. وقتی دولت بزرگ شد، فساد در دولت طبیعی خواهد بود. وقتی فساد در دولت مردان زیاد بشود و متعدد بشود، اشکالات قوه قضاییه هم زیاد خواهد شد. باید زمینه فساد از بین برود. یک بار در این کشور زمینه فساد از بین رفت، بعد از دفاع مقدس اون دولت کوپونی رو شیوش رو کنار گذاشتن و بخش بسیاری از دولتی شدن معیشت مردم حذف شد. بار دیگر باید یک اقدام ملی صورت بگیرد، انقلابیون به میدان بیان و خودشون رو سازماندهی بکنن، تشکیلات مردمی، تشکلهای مردمی، امور معیشتی رو به عهده بگیرن. مردم همه کارمندان دولت نباشن، مردم اداره کنندگان امور خود باشند، چنان که دین دستور داده است. علما باید پیشتاز باشند، سخنان ائمه هدا رو برای مردم بیان کنند که تا می توانید حقوق بگیر نباشید، کارآفرین باشید، مزد بدهید نه اینکه مزد بگیرید. سبک زندگی خودمان را باید تغییر بدهیم. خودمان باید بلند شیم، روی پای خودمان بایستیم، از فرصت‌های فراوان قانونی باید استفاده بکنیم. این نهده ای را اگر ما در میان زندگی خودمون جاری کنیم، این نهده ای، این حرکت خودجوش مردمی را اگر در عرصه اقتصاد، در عرصه اداره زندگی خودمون جاری بکنیم، مطمئن باشید تمرکز ثروت و قدرت در برخی جاها که نابجاست در ادارات از بین خواهد رفت و کار به دست مردم سپرده خواهد شد. اصل 44 قانون اساسی تحقق پیدا خواهد کرد. ما فقط این گونه نیست که اهل تظاهرات باشیم، منتظر باشیم خطایی صورت بگیرد فریاد خواهیم زد. ما مردم زندگی خودمان را تحول خواهیم بخشید و دولت‌ها را ما با اقدامات خودمان کوچک خواهیم کرد تا دولت مردان اگر مدیران لایقی هستند به قدرتمند شدن مردم کمک بکنند، اگر مدیران نالایقی باشند بی‌لیاقتی اونها نعوذ بالله اگر باشه اثرش در زندگی مردم کم بشه. ما از این تظاهرات‌های خودجوش الهام می‌گیریم و زمینه‌های تحول در زندگی و معیشت رو فراهم خواهیم کرد. انشاءالله کسانی باشند در میان دولت مردان و مجلسیان و دیگران و در میان نخبگان جامعه به ویژه عالمان دینی که جلودار باشند، پیشتاز باشند. جلوی فساد رو فقط قوه قضاییه نیست که باید بگیرد، فقط دولتی ها و سران دولت نیستن که جلوی فساد رو باید بگیرن. ما راه مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان بزرگ حضرت امام که اولین صندوق های قرض الحسنه رو و به وسیله مردم زندگی مردم رو اداره کردن رو باید طی کنیم. ایشون یک استاد عرفان بود ولی میدونست عرفان و معنویت بدون این که مردم زندگی خودشون رو به دست نگیرن رشد پیدا نخواهد کرد. ما باید به این که مردم را عادت بدیم همیشه چشمشون به دولت، به دست دولت مردان و کارمندان دولت باشه باز بداریم. حضرت امام صریحاً می‌فرمودند کارهای مردم رو به دست کارمندان ندید. کارمندان شریف زیادن این طرف و اون طرف، ولی در هر مجموعه کارمندی یکی دو تا کارمند کافیه کمی به دلیل منافعی کارها رو عقب بندازن، یک نارضایتی عمومی پدید میاد. آخرین عرض بنده این است که دشمنان ما میدونن با ایجاد نارضایتی عمومی نمیتوانند فتنه فروپاشی از درون رو برای جامعه ما و مردم و مملکت ما رقم بزنن. اما گفت ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، زحمت ما میخواهند بدارن. ما در مقابل نارضایتی تراشی نیاز به یک هوشیاری عمومی داریم، نیاز به یک بسیج عمومی داریم. ما برای این که بتوانیم معیشت مردم را، زندگی مردم را به سوی آبادانی ببریم، قطعا نباید به سیستم‌های دولتی صرفا اتکا بکنیم. بخشی از کار به دست خود ماست که اقتصاد مقاومتی را رقم بزنیم. بخشی از کار به دست خود ماست که دولت را کوچک بکنیم. بخشی از کار به دست خود ماست که جلوی فساد را بگیریم. همونجوری که در فتنه تیرش 1360 همه مردم نیروهای اطلاعاتی شدند و به یگانه‌های امنیتی اطلاع دادن، ریشه تروریست داعشی که 30 سال زودتر در کشور ما کلید خورده بود در این کشور خشکانده شد، همونطور باید بسیج عمومی صورت بگیره. هرگز کسی جرأت نکنه در گوشه‌ای به شیوه‌ای اقدام بکنه که موجبات نارضایتی مردم رو فراهم بکنه. ما این وضع رو باید تغییر بدیم. اینجور نباشه که نعوذ بالله یک مدیری یک گوشه‌ای با تبختر بنشینه، برای خودش اسپندود بکنه بود، خودشو تحویل بگیره با آخرین مدل‌های چلو کباب‌ها و اینها به مردم بی‌اعتنا باشه. این که مقام معظم رهبری می‌فرمودن مسئولین نباید سراغ تشریفات برن، تشریفاتی شدن همین نارضایتی‌های عمومی رو پدید میاره. محال مسئولین دو سه برابر مجاهدت بکنن از حد یک کارمند معمولی و نارضایتی باقی بمونه. حتما راهی برای عبور از این مشکلات هست. دولت مردان و مجلسی ها باید در این بسیج عمومی از مردم عقب نیفتن. این مردم بعد از این تظاهرات فعالیت خواهند کرد و ریشه نارضایتی های عمومی رو خواهند خشکاند و جلوگیری خواهند کرد از این که این مملکتی که بزرگترین نعمت، یعنی نعمت امنیت رو ازش برخوردار هست، مردم جلوگیری خواهند کرد از اینکه در این کشور نعمت آبادانی و رفاه بخواهد نباشد، بخواهد دیر مستقر بشود. تکلیف ما مردم است. مقام معظم رهبری به طور مشخص به بسیجیان، بسیج نه به عنوان سازمان خاص، به معنای جلوداران انقلاب، جلوداران و پیشتازان جامعه، پیشاهنگان حرکت مردم برای استقلال این جامعه، صریحا فرمودن مردم باید در اقتصاد، در معیشت مشارکت کنند و این هم بخشی از مردم سالاری دینی است و بسیج هم مظهر مردم سالاری دینی است. ما دیگر با یک رأی دادن کارمان به سرانجام نخواهد رسید و همه کارها رو به مدیران دولتی و به مجلسی ها واگذار نخواهیم کرد. ما خودمان به میدان خواهیم آمد، خودمان را سازماندهی خواهیم کرد و زندگی را به عنوان یک جریان عمومی ملی و بسیجی و انقلابی به دست خواهیم گرفت، به حدی که اگر مدیری خاص ضعیف عمل بکنه دیگه جایی برای اثر رفتار او نباشه. و انشاءالله این درسی باشه که از نهده با عظمت فرا گرفته ایم. خدایا این نهده که جریان مستمریست، این نهده که در خون این کشور جاریست، این نهده که هر روزه نهده هست به مناسبت بروز پیدا می کند، این خروش خودجوش مردمی را خدایا مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا این نهده ما رو که یک امری مستمر و جاری است به ظهور عاجل مهدی فاطمه متصل بفرمان. هر کسی در دولت و مجلس و قوه قضاییه خدمت میکنه خدایا بر تاییداتش بیفزای. هر کسی بی اعتنای به رنج این مردم هست خدایا رسوا و نابود بگردان. خدایا ظلم ظالمان از سر مؤمنین و مظلومین منطقه کم و کوتاه بگردان. جامعه انقلابی ما نمونه جامعه آباد برای جهان بشریت قرار بده. جامعه ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. وجود عزیز ایشان رو خدایا تا ظهور عاجل مهدی فاطمه مؤید و محفوظ و منصور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.